أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. هدیه به ساحت مقدس و ملکوتی حضرت آقا علی ابن مسرزا علیه السلام، ولی نعمت ما، به صلوات نعت ما. در بحث تفکر یک سری مقدماتی گفتیم، تعریف فکر کردن، تفکر را گفتیم، تفاوت تفکر در فضای شریعت و عرفان با تفکر در علوم رائج و منطق و فلسفه و تفکر رائج را گفتیم. تا مقداری این وضوح حاصل بشه که تفکر در شریعت که اینقدر بهش امر شده، افلا یتفکرون، افلا تتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لعلهم یتفکرون، این روشن بشه که علتش چیه، که گفته شد که اصلا خداوند دعوت به تفکر میکنه برای رسیدن به خودش. و اهل معرفت یکی از لوازم و امور مربوط به سیر الالله را تفکر می دونند. به همین خاطر در صحف و کتب عرفانی یکی از مباحث مهم بحث تفکره. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی دو کتاب در علم اخلاق داره، یک کتاب اخلاق در فضای رائج و متعارف که کتاب بسیار مفصلی هم هست به نام اخلاق ناصری. اخلاق ناصری یک کتابی در علم اخلاق. یک کتاب دیگه ای داره در اخلاق عرفانی، اسمش رو گذاشته اوصاف الاشراف. این کتاب حجمش بسیار کمتر از اون اخلاق ناصریه، ولی عمقش به مراتب بیشتر از اون کتابه. و در این کتاب پرداخته به اخلاق اهل معرفت و اهل سلوک. در مقدمه‌ش هم میگه من قبلا یک کتابی در علم اخلاق نوشتم، ولی میخوام اخلاق اهل عرفان را حالا برای شما توصیف کنم. این کتاب در 6 فصله، کتاب اخلاق ناصری، و در حقیقت 6 امر مهم برای سیر الالله را ذکر میکنه. مثلا باب اول در پیش نیازهای سلوکه. باب اولش، البته عنوانش پیش نیاز نیست، ولی بخوایم مثلا شبیه کنیم به بحث خودمون، میشه پیش نیازهای سلوک. برای سیر و سلوک چه چیزهایی لازمه که بدون اونها اصلا حرکت، سیر و توجه به سمت خدا، رسیدن به مقصود اصلا بی‌معناست. مثل ایمان، خب بدون ایمان که سیر معنا نداره. ایمان، عزم، ثبات، نیت، امثال اینها رو تو این فصل قرار داد. فصل دومش در موانع سیر و سلوک الالله، چون انسان که میخواد حرکت کنه باید موانع راه را بشناسه دیگه. مهمترین موانعی که ما در سر راه خودمون داریم اولش چیه؟ گناهان. گناهان مثل یه سری بند که به دست و پای آدم بسته باشن میمونه. اگر کسی به دست و پاش بند بسته باشه، زنجیر کرده باشه، بعد بخواد با سرعت بدوه، خود همین سیر و دویدنش و این تقلا کردنش باعث آسیب به دست و پاش میشه و حرکتی نمی کنه و بیشتر منع میشه. اینه که گفتن در مورد کسی که اهل مراعات شریعت نیست، اگر بخواد احکام طریقت را انجام بده سر از کفر و زندقه در میاره. سر از کفر و زندقه، یعنی خداوند که اهل مچگیری بندگانش نیست، بهشون خیلی راه میده. اصلا کسی با خدا آشنا بشه اصلا حالش عوض میشه. خدای سراسر رحمت، سراسر رعفت، اهل تقوا و المغفره، یک کسی مثل بلعم باورا یک کاری کرده که مستجاب و دعوه شده دیگه. چی شد یه دفعه اونطور سر از سقوطی در آورد که تو قرآن تشبیهش کرده به سگ؟ فمثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. خب ما انتظار داریم اگر یک کسی یه مقداری حرکت کرد به برکت و به یمن اون حرکتش، اگر یه جایی هم خواست لغزشی بکنه بگیرنش دیگه، نذارن سقوط کنه. مثلا کسی 10 تا کار خیر کرد، یه جا هم خواست بلغزه، مروت حکم میکنه که اونو ندید بگیرن یا کمکش کنن نخوره زمین. درسته؟ خب این یه عمر کار کرده دیگه، مستجاب و دعوه شده. امروز خود شیطان هم مثال دومش، کاری کرده که به ملکوت راه پیدا کرده، عبادت هایی داشته. اگر برای بنده و شما اینجا مروت صدق میکنه که اگر کسی 10 تا کار خیر کرد برای شما، حالا یه مسئله یه هم ایجاد کرد، یه خطایی کرد، ازش چشم پوشی کنیم، خدا خدای اهل مروته. او خیر المحسنینه، از اون بیشتر انتظار داریم دیگه. همینطور هم هست، اگر کسی یک کار خیری بکنه نه تنها به خودش، به نسلش هم میرسه. شنیدین دیگه؟ دیواری که اون دو پیغمبر یا مأمور شدن که بسازن که فقط حضرت خضر اقدام کرد، بعد در توضیح این که من چرا در این شهر افراد رذل، شهری که اینا داشتن از گرسنگی هلاک می شدن، راجب فهمیدیم؟ اون تو داستان حضرت موسی و خضر داره به شهر که رسیدن، حت فانطلقا حتی ازا اتیا اهل قریتن استطعما اهلها، وقتی که اینا حرکت کردن به شهری رسیدن، به اونجا که رسیدن از مردمش طلب نون کردن، خدا یه نون چیزی به ما بدین. استطعما اهلها، یعنی پول نداشتن، چون اگه پول میداشتن که پول میدادن نون میگرفتن، گدایی کردن خلاصش. یه آدم آبرومند کی طلب طعام میکنه یه لقمه نون به من بدین؟ آدم با شخصیت آبرومند باید خیلی تحت فشار باشه. حالا دو نفر ولی خدا، پیغمبر اولوالعزم، تازه پیغمبری که تو جوانیش طلب نمی کرده. انبیا چیزای وجودات عجیبی بودن. در جریان خروج حضرت موسی از مصر، وقتی که از مصر فرار کرد، در روایت داریم که 7 روز دویده بود. 7 روز و هیچی هم نداشت بخوره، از گرسنگی سبزی بیابون میخورد، برگ درختان میخورد. اونقدر برگ درخت خورده بود و سبزی و اینا که امیرالمومنین میفهمن که این پوست شکمش این نمایان شده و رنگ سبز. در نهج البلاغه این رو توصیف کرد. بعد با این حال میرسه به شهر مدین. در آستانه شهر یه عده‌ای رو میبینه که سر چاه وایستادن با 2 زن، همه چوپانی میکنن، میخواستن برای گوسفندا آب بکشن. بعد این چوپانا آدمای بدذاتی بودن و نوبت به این 2 دختر نمیدادن، دختران شعیب. بعد حضرت موسی میره جلو براشون آب میکشه. البته اینجا یک دعوایی هم شکل میگیره، منتها قرآن دعواش رو ذکر نکرده. یه دعوای شدیدی هم بوده که حضرت موسی با اینا درگیر میشه. بعد میفهمد وقتی که آب کشید، آب کشیده بود دیگه، برای این پا یه کاری کرده بود، ما به ازا داره این کارش. میتونه بگه خب من این آب کشیدم، حالا شما هم مثلا یه همچین مبلغی به من بدین، 1/2 کیلو شیر به من بدین. بعد میفهمد وقتی که آب را کشید، فتولا الازل و قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رفت تو سایه دیگه، از حال رفت، گفتش خدایا من به خیری که بر من نازل کنی خیلی احتیاج دارم، خیلی نیاز دارم. در روایت داره که مقصودش از خیری لقمه نون بود. یعنی در شدت گرسنگی شکننده، آبم کشیده، اجری هم داره این کارش، ولی حتی اینقدر اون عزتش و شخصیتش و اون کرامتش و بزرگواریش زیاده که به خودش اجازه نداد بگه خب چوپانم تو اسباب و اساسیش تو ساکش و اینای 2 لقمه نونی داره دیگه، که بگه خب خانم حالا 1 لقمه نون به من بده. ابدا نگفته. این شخصیت انبیا اینجوریه. پس نشون میده وقتی که اونجا استطعما میفرمد این 2 پیغمبر رفتن و غذا خواستن، یعنی دارن دیگه از گرسنگی میمیرن، یعنی واجب شده که اینجا غذا بخوان از مردم، یا میمیرن یا آسیب جدی بهشون وارد میشه تو همچی شهر. بعد اونا هم ابا کردن، میخوام صحنه رو خوب تجسم کنید. با این حال، یعنی اینا چقدر تحت فشار جسمی هستن که این گرسنگی بهشون داره آسیب میزنه، تو این حالت دیوار ساخته، نه از سیر باشن و بعد بگن خب استراحتی هم کردیم حالا بریم یه دیواری هم بسازیم. در این حالت دیوار ساختن برای 2 بچه یتیمی که و کان ابوهما صالحا. بعد در روایت داریم که این منظور از ابوهما جد 7 بوده، آدم صالحی بوده، خدا شکوره، اینطور نیست کسی کار خیرش گم بشه. خب بعد این چجوری جمع میشه با این کار خیری که ابلیس انجام داده، یا کار خیری که بلعم انجام داده، یا کار خیری که مثلا اون یکی دیگه انجام داده؟ اگر اینطوره، اون معلوم میشه که از اولش هم اون اصلا خیری نبوده. بعد شما ممکنه بگید اگه خیر نبوده چجوری باش رشد کرده؟ خداوند قصاص قبل از جنایت نمی کنه. توجه فهمیدیم؟ اگر کسی کاری انجام بده، آثار اون کار ظاهر میشه. خدا هم اون آثار رو بهش برکتی البته میده. اما وقتی که اون کار از نفس غیر آماده سر بزنه، تا یه حدی بالا میره. اینطور نیست به نهایت برسه، تا حدی که اونم تازه به لطف خدا بالا میره که این فرد یک حجتی هم براش تمام بشه، شاید برگرده، شاید اون نفسشو اصلاح کنه. از اون به بعد دیگه بالا نمیره، کار بیشتر از اون بالا نمیره. مثلا فرض کنید که کسی در جانش حسد داشته باشه، عبادت هم بکنه، تا حسد رو بروز نداده البته اون عبادات تأثیر خودش رو میذاره. گرچه اصل و عدل اینه که وقتی حسد هست از جان حسود، گرچه حسدش رو بروز نداده و گناه نکرده، ولی از جان آلوده وقتی عمل داره بیرون میاد، عمل کاری نکنه براش. ولی گفتم خدا با احسان رفتار میکنه، نه با عدل. چون با احسان برخورد میکنه، همون عمل را و اون آثار عمل رو بر این جان مترتب میکنه تا زمانی که این بروز نکنه. اگر بروز کنه، بعد یه وقتی سر بر میاره و اون آثارش، آثار اون حسد، آثار اون کفران، آثار اون کبر، آثار اون غرور، اینا ظاهر میشه دیگه. به هر صورت، پس اون مثل شیطان، مثل بلعم، مثل مثلا سامری، امثال اینها، از ابتدا اصلا در یک بستر آلوده عمل میکردن. عملشون هم عمل قابل اعتنایی نبوده. خداوند به احسانش، حالا چون قصاص قبل از جنایت نمی کنه، به عملشون آثار رو بار کرد. بر صورت یک سری موانع در راه سیر هست. اون موانع باید زدوده بشه. با بودن مانع اگه کسی یا اصلا حرکت نمی کنه، یا اگه توهم حرکتی داشت و حرکتی هم کرد، حرکتش سر از سقوط در میاره دیگه، جلو چشمونن دیگه، اینا سر از زندقه و کفر در میاره. این موانع عمدش موانع درونیه، گناه، دنیا، که دنیا هم یکی دو جلسه عرض کردیم، دنیا هم باز یک امر درونیه. دنیا که مربوط، این منظور این امور بیرونی نیست، امور بیرونی همش خوبه دیگه، تکوینن آثار خداست، تشریعن هم پیام رسانهای خداست. خدا تمام این موجودات را اسمشون رو گذاشته کلمه. کلمه یعنی پیام رسان، آنچه مقصودی را به مخاطبی منتقل میکنه. کل عالم میشه کتاب خدا و کلام خدا، تک تک موجوداتش هم میشن کلمات خدا. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. حالا چرا خدا اسم مخلوقات خودش را، موجودات رو گذاشته کلمه؟ از چه بابیه؟ از باب این که اینا از اون حیثی که معلول حقن و اثر حقن و شأن حقن میشن مخلوق، خلق، از اون بابی که خداوند با این موجودات مافز ضمیر خودش را آشکار کرده، میشن کلمه. کلام یعنی اون امری که بین متکلم و مخاطب قرار میگیره اون منویات ما فی الضمیر مخاطب به مخاطب منتقل میکنه. ترجمه فهمیدین؟ درسته؟ خب این خب کلام مراتبی داره. یه وقتی بنده و شما میخواییم با هم صحبت کنیم، منویاتمون رو، ما فی الضمیرمون رو با این کلام به هم دیگه منتقل میکنیم. یه وقتی یک جاییه که نه گوشی هست، شما تو خوابم صحبت میکنین دیگه، میگین تو خواب من بهش گفتم، اونم به من اینو گفت. با چی گفت؟ اون با چی شنید؟ نه گوشی هست و نه لبی، نه صوتی، ولی میگین واقعا شنیدم. بعد یه پله بالاتر، ملائکه با هم حرف میزنن. درسته؟ ملائکه چجوری با هم حرف میزنن؟ و ما کنت بالملاء الاعلا اذ یختصمون، در ملاء اعلا اختصام و گفتگوی برقرار بود. اونا که گوش ندارن که، ترجمه فهمیدی؟ گفتگو، گفتار، گفتن، حرف زدن، تکلم در هر موطنی به حسب خودشه. به حسب آیا خدا به ملائک گفت از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بعدم اونا گفتن قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، خدا به اونها گفت یعنی چیکار کرد؟ بعد اونا به خدا گفتن یعنی چیکار کردن؟ ترجمه فهمید؟ کلام همین نیستش که ما فقط فکر میکنیم. در صورت همه اینا میشه کلام، اعراب هم مافظمه. بارزترین و اعلا مرتبه کلام اونی که به جای مفاهیم و الفاظ که حامل مفاهیمه، خود اون مافظ ضمیر تجلی کنه. یعنی یه وقت من میگم من نقاشم، نقاشیم خوبه، من خطاط خوبی هستم، خب من با زبانم به شما گفتم خطاتم. یه وقتی یه خط خوشگل می‌نویسم میارم اینجا نشون میدم. توجه فهمیدین؟ دارم با اون خط میگم من چیم؟ خطاتم، من استاد خطم مثلا. توجه فهمیدین؟ یه وقتی آدم بگه من حسودم، اون مافز ضمیرش رو به صورت الفاظ اعتباری بیان میکنه، یه وقتی همون حسدش رو به صورت عینی نشون میده. به همین خاطر که گفتن اصدق المقال ما صدقه الفعال، بهترین گفتارها اونایی که با گفت عملی تصدیق و تأیید بشه. ترجمه فرمود و الا خداوند میگه منافقین گفتن تو رسول خدا هستی و منافقین دروغ گفتن. منافقین که دروغ، حرفشون که دروغ نیست، به زبان میگن تو رسول خدایی، به عمل میگن، به باطن جانشون میگن تو رسول خدا نیستی. پس مخلوقات بهترین، یادت خدا میگه من عالم و قادر و خالق و اینا هم خلق کرده، با تمام مخلوقاتش داره با من و شما به بهترین لسان، به افصح السنه صحبت میکنه که منم خالق کل، منم قادر، منم علیم، من قدیرم، من حی لا یموتم. ببین همه تون میمیریم، منم حی لا یموت. یعنی اگر کسی زبان این عالم را بفهمه، میتونه این کتاب را بخونه عین قرآن. به خدا اینو داره میگه. بعضی مثالاش هم قبلا گفتیم البته. پس خداوند داره با مخلوقاتش هم از خودش خبر میده، هم علاوه بر اینکه از خودش خبر میده، پیام‌های دیگه‌ای هم به ما میده. تجربه فهمیدین؟ مثلا وقتی که ما یه دونه مورچه رو نگاه میکنیم، داره با اون وجود و خلق مورچه و این لانه مورچه، کیفیت رفتار مورچه به ما هزار درس میده. درسته؟ المؤمنو کن نحله. میگه ببین این زنبور عسل را، از نحل کمتر نباش. یک گرده ای میخوره عسل تحویل میده، بعدم عسل فقط برای خودش نگه نمیداره، به اشتراک میذاره. کمتر از حیوان نیی. ببین دارم به درس میدم، سر کلاس نشونده دیگه ما رو. کیفیت دفن را معلمش یک کلاقی بود دیگه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. داره پیام میده، منتها یه جایی تو قرآن به ما روشن، بعدم نه فقط از کلیت این مخلوق، نه همین مثلا فرض کنید حیوانی که فلان جا دیدین به چشم شما خورد، فلان سگ رو دیدین فلان کار رو داره، یه گربه رو تو خیابون دیدین یه جوری بود، میگه همین هم پیام داره، اونطوریش پیام نداشته باشه. بعد تو قرآن هم اینو گفته که بدونین که هر موجودی تو این عالم پیام رسانه، مبعوث خداست و رسالتی داره. خب بنده و شما نمیگیریم این رسالتش رو، دیگران میگیرن، میفهمن دیگه. یه بار دیگه عرض کردم ما این ماه رو چند بار دیدیم تو عمرمون؟ اونی که پیامش رو میگیره میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. ماه وقتی که باریکه مثل داسه، میگه همینطور این ماه لاغر شد به اینجا رسید دیگه. اول بزرگ بود، بعد کم 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 شد، باز کم کم زیاد شد، بعد منتقل میشه به این که این عمر بنده و شماست داره کم و زیاد میشه، و این مثل داسه که یک روزی درو خواهد کرد خرمنها را. خب حالا من چی دارم؟ شما چی داریم؟ مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. تجربه‌ام از این موارد زیاد داریم، چه اصل موجودات که داره به ما پیام خدا رو میگه و خدا داره با اون با ما حرف میزنه، چه یک موجود خاصی را که الان سر راه ما قرار گرفته. کل عالم، کل مخلوقات میشن کلمات خدا. خب این کلمات خدا هم یه خطبه امیرالمومنین داره، اصلا مو به تن انسان راست میشه. تو اون خطبهش حضرت امیر راجع به مورچه صحبت میکنه. اگر کسی این خطبه رو بتونه خوب بفهمه، یکی از عظیمترین خود گفتگوهاست راجع به عمیقترین ساحتهای توحید. اصلا اون در توحید احدیه به بساطت ذات حضرت دارن صحبت میکنن از یه مورچه. ما هم میبینیم مورچه دیگه، منطقه انقدر اون فرمایش امیرالمومنین بلند و عمیق و عجیبه که به ما هرچی نگاه کنیم ممکنه به اون ساحتهای توحید احدیش هم نرسیم، ولی همینه دیگه. ما توحید را توی سوره توحید فکر میکنیم، پس نه، مورچه همین مورچه همون که ظاهره حقیقی ترین، باطنی ترین، عمیق ترین ساحت توحید احدی ذاتی رو داره بیان میکنه، و اونی که قاری این نظامه، اینا رو کلمات رو میفهمه، کلمه رو میخواند و برای ما هم گزارش میده به اندازه فهمه ما. به هر صورت اینا کلمات خدا، البته کلمه در اصطلاح قرآنی سه تا معنا داره، یکی اصل موجودات که عرض کردم، یکی هم بعضی از موجودات خاص، موجودات خاص خیلی عجیب که قرآن کلمه رو راجع به حضرت عیسی به کار برده، گویی که اینا دیگه اینقدر وجودشون عجیب و روشن و شفاف و اینهاست که کرام این کلمه رو دیگه میشنون. خب حضرت عیسی به زبان بلند داره میگه خداوند خدای عالمه، اوست صاحب قدرت، اوست که اذا قضا امرن ان یقول له کن فیکون، اوست که همه چیز براش آسانه. قال کذالک قال ربک هو علی هین، همه چیز بر پروردگار تو آسانه، کار سخت کار نشد، نداشتن مال اوه، یعنی اوست که قدرت مطلقه، هم وجودش هم خلقتش هم صحبتش، اینی که کلمه خدا نامیده شده. طبعا جالبه، خود حضرت عیسی وجودش اعجازیه، حضرت یحیی هم مشابه حضرت عیسی است، حضرت یحیی هم به اعجاز متولد شده دیگه، اونم پدر مادرش حدود 100 ساله بودن که خداوند بهشون این بچه رو داده، پدر مادر 100 ساله‌ای که نازا بودن در جوانی، اونم به اعجاز متولد شده. خودش هم باز وجود معجزه است، یعنی علاوه بر اینکه به اعجاز متولد شده، معجزه. این سه نفر که همزمان هم هستن، یه سه تا آیت عظمای خدا هم. و اینم خودش سر داره که چرا در یک زمان اینجوری خداوند یه همچی اعجازهایی رخ داده. یکی هم خود حضرت مریم مادر عیسی، خودش معجزه است، شخصیتش هم شخصیت عجیبه. با این حال فقط حضرت عیسی کلمه نامیده شده، مریم کلمه خدا نیست، طبق نقل قرآن یحیی هم کلمه نامیده نشده. به مریم میگن که ان الله یبشر که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. به حضرت یحیی هم وقتی که میخواد معرفیش کنه میفهمد که یبشر که به یحیی مصدقاً به کلمت من الله، مصدق کلمه است، کلمه که حضرت عیسی است، با اینکه اون دوتا هم به اعجاز وجودشون همراهه، اما آنکه کلمه نامیده شده حضرت عیسی است. این خودش هم باز نکته‌ای داره. بر صورت یکی از کاربردهای کلمه وجودهای مقدس معصومه که در حضرت عیسی تجلی پیدا کرده. البته فوق حضرت عیسی هم کلمه داریم که اهل البیت باشن و در قرآن اشارش هم داریم که راجع به حضرت مریم میفهمد که مریم بله و صدقت به کلمات ربها، که این اشاره یه به این که مریم به خاطر تصدیق به اهل البیت اصلا به اینجا رسید و عیسی بهش داده شد، چون عیسی کلمه است دیگه، نمیفهمد و صدقت به کلمت ربها، همونطور که یحیی مصدق کلمه بود که حضرت عیسی باشه، مریم مصدق کلماته، اون کلمات در اینجا غیر از حضرت عیسی کار نداریم. بنابراین خود از اهل بیت هم فهمدند که نحن الکلمات و تامات، کلمه تام ما هستیم. البته حضرت عیسی یک وجود خاصیه دیگه، حضرت عیسی ملحق به اهل بیته، به خاطر این تنها پیغمبری هم هستش که به دو تا دین متدینه، هم دین خودش هم دین پیغمبر ما، چون زنده است دیگه، البته بنابراین این که زنده باشه. خب پس یک کاربرد دیگه هم داره کلمه در مفهوم قرآنیش، که ارتباط بین موجودات باشه، هم خود مخلوقات هم رابطه بین مخلوقات، که از این رابطه بین مخلوقات حوادث پدید میاد، حادثه ها و به اصطلاح مصیبت ها، گرفتاری ها، حوادث خیر و شر دیگه. اینا هم کلمه خدا هستن. خداوند با حوادث که از ارتباط بین موجودات با هم پدید میاد به ما حرف میزنه دیگه، درسته؟ که راجب حضرت عیسی، حضرت ابراهیم هم میفهمد دیگه، که فهمد و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماتن، میگه اون مسائل گفتگوهای خدا بود سر مصیبت. این که مثلا فرض کن زنت را بذار تو بر بیابون و برگرد، پیام داشت و ابراهیم اون کسیه که خانای این پیام هاست، در حالی که ما این پیام ها رو نمیخونیم دیگه. خود این که قلب انسان شنوا باشه، حرف حوادث را بشنوه، خیلی حرفه که مثلا این اتفاق برای من افتاد، چی بود؟ خدا چی میخواست بگه به من؟ ما تو اتفاقات سریع دنبال مقصر میگردیم و انتقام بگیریم و از این کارهای حقیر، مثلا دنبال این نیست. دنبال اینه که این مسئله ای که پیش آمد، این کسی که آمد یه فوشی به ما داد، این کسی که آمد یه کتکی زد ما رو، این بلایی که پیش آمد، این پولی که رفت، چی میخواست بگی به من؟ گویندش خدا بود. این شنیدن حوادث کار هر کسی نیست، کار ابراهیمی مشربانه که پیام حوادث را بشنوه و از حوادث جلو بره، با حوادث رشد کنه. نه فقط این که در مشکلات صبری بکنه و اجری ببره، فوق این هاست. ببینید در این مشکلی که براش پیش آمد خدا چی میخواست بهش بگه، چه نکته رو میخواست تذکر بده. برصورت حالا اینم طول کشید این قسمت از بحثمون، عالم و دنیا پس همش کلمات خداست، رهزن نیست. دنیا هم در درون بنده و شماست دیگه. بعضا داشتیم اینو میگفتیم که جناب خواجه نصیر در اون کتاب فصل اولش رو گذاشته بر موانع، بر اون چیزایی که اصلا بدون اونها سیر محقق نمیشه، ایمان و ثبات و نیت و اینها. فصل دومش موانع، عمده موانع هم طبق آنچه ایشون گفتن یکیش گناهه که برای گناه توبه رو ذکر کردن، باید توبه کنه تا مانع زدایی کنه. یکیش دنیاست که چاره مانع دنیا دو چیزه، زهد و فقر. اینا همه توضیح داره. زهد باید داشته باشه آدم، تا چه فهمده؟ بعضی از کارها هستش که ما هیچ وقت شاید انجام نداده باشیم، در حالی که خیلی هم توصیه داریم بهش. تا حالا شده یکم گرسنگی پیش بیاد بعد بگیم خب یه کمی مزه گرسنگی را بچشیم؟ مثلا حالا بعد چند ساعت آدم گرسنه میشه، بگیم حالا یه نیم ساعتی هم گرسنگی بکشم بچشم، یا حالا یه مقداری تحمل کنم مثلا آتش رو. آبم دم دستش باشه ها، همیشه نه ها، هم یه وقتی، یه بار در سالی، در ماهی. حالا زهد غیر از این هاست، ولی بالاخره برای نجات از دنیا، چون موانع عمده نفس هست و دنیا هست و شیطان هست و مردم، همش هم باز برمیگرده به نفس خدا آدم. دنیا هم با زهد و فقر ایشون توصیه کردن که حل بشه مانعیتش، و نفس هم با ریاضت و محاسبه و بعضی از امور دیگه. بالاخره حالا این فصل دومش بود. فصل سومشون در اینه که خب حالا اون چیزایی که برای سیر لازمه، چون سیر کم کم انجام میشه، همه چیز تو این عالم تدریجیه دیگه. دیپلم گرفتن شما تدریجی بود، مثلا تحصیلات عالی اگر رفتین اون تدریجی بود، دکتر شدن تدریجیه، نمیدونم پیر شدن تدریجیه، پول دار شدن تدریجیه، بچه دار شدن، همه این عالم عالم تدریجه دیگه. در تدریج یک سری موانع پیش میاد، اینا غیر از گناهه. یعنی ما فکر میکنیم موانع فقط گناهه، بلکه موانع مهمتر از گناه هم داریم، مهمتر هم هست، به خاطر اینکه ما اونا رو مانع حساب نمیکنیم، از گناه توبه میکنیم چون میدونیم مانعه، ولی یه چیزی که اصلا حساب نکنیم که این مانع، هیچ وقت هم ازش بر نمیگردیم، مثل عادات. بالاخره اون کسی که میخواد در یک مسیر خدایی قرار بگیره 20-30 سال یه جور دیگه زندگی کرده دیگه، یه چیزایی در جانش نشسته، عادت کرده به یک سری کارا. خب این عادت ها رها نمی کنه که آدم را، عادت کرده که مثلا سرسری نگاه کنه به امور، این گناه محسوب می کنه آدم، توبه هم ازش نمی کنه. ولی چقدر محرومیت ها برای همین بوده و هست. عادت کرده که مثلا وقتی که شبا میخوابه محاسبه نکنه، ببینه در روز من چیکار کردم، احساس نمیکنه که گناهی که، ولی چقدر مصیبت ها که به خاطر همینا بوده. عادت کرده به عجول بودن، عادت کرده مثلا فرض کنیم به امور مختلف که عادت کرده. عادات کمر انسان را میشکنه در مسیر. ببین مثلا ما عادت نکردیم به ورزش کردن، دو روز ورزش میکنیم مثلا مریض شدیم، میگه مثلا دکتر برو ورزش کن، روز سوم ولش میکنیم، نه چقدر افت و خیز داره توش. ولی اونایی که از مثلا بچگی افتادن، حالا به خاطر علاقه به خاطر هر چیزی افتادن تو مسیر مثلا ورزش، تو جانشون 10 سال ورزش کردن نشسته، چه راحت ورزش میکنه، عادت شده برش. مثلا شما الان احساس گناه میکنین از این که مثلا هر شاید چند وقتی بار فکر نمیکنین، از چند وقتی بار آدم فکر میکنه، فکر کنه در نظام، در خدا، در آخرتش، در دنیاش، در عاقبتش. عادت نکردین به فکر کردن، خب فکرم نمیکنین، گناه هم نمیدونیم، محروم هم میشیم به خاطر همین. بنابراین یه سری رهزن ها هستن که اینا رهزنی های جدی هم میکنن و ما هم چون رهزن نمیدونیم مثلا در مقابلشون یک تصمیم جدی نمیگیریم. آدم به نامحرم خدای نکرده نگاه کنه یا مثلا یه غیبتی بکنه متوجه میشه، یک استغفار. ولی عادات هم آدم حسابشون نمی کنه، هم همیشگیه. بالاخره آدم از دستش در بره، هفته یه دونه گناه بکنه، در روز یه دونه گناه، روزی یه دونه گناه، مثلا از دستش در بره، یا کمتر یا بیشتر، بعدم ازش استفاده کنه. ولی چیزی 24 ساعته با آدمه، عادت به سرسری نگاه کردن، به با عجله رد شدن، به دقت نکردن، به بی توجه گذشتن، کل عمر را این امر منفی گرفته. اینه که چون این سیر تدریجیه، این عادات هم از قبل بوده و باش میاد و تقریبا هم نامحسوسه ضررش برای انسان، یه سری چیزا هستش، موانع دیگه‌ای با آدم همراه میشه که اونا رو باید حذف کنه. یکی از اون موانع همین عاداته و یکی از راه‌های حذف اون موانع و عادات خلوت. خلوت از اون اموریه که به شدت به انسان کمک میکنه برای رفع این عادات، آداب و عادات بی خود، بی ارزش، وهمی، خیالی، چرا؟ چون تو خلوت انسان یک از شلوغی روزمره فاصله میگیره و این خودش کمک میکنه به این که انسان به درونش برگرده. یه سلامت خط بسنم. یکی از رهزنهای ما همین حواس ماست. حواس لازمه دیگه، نه؟ چشم و گوش و حواس خمسه ظاهری. پنج حس باطنی هم ما داریم. در مقابل این پنج حس ظاهر، پنج حس باطنی داریم. خود این حواس ظاهری و باطنی خیلی برای آدم اشتغالات ایجاد میکنن. به همین خاطر که شما تو روز نمیتونید تمرکز زیادی داشته باشین. نمازها ضعیفه. نماز ظهر از همه این نمازها ضایع‌تر شده است. چون وسط اشتغالاته. اتفاقا خداوندم تذکر داده. نمازی که وسط اشتغالاته رو باید محافظت کنی. بعد چاره ای هم نیست، چون از باید زندگی ظاهری با این حواس ظاهری رتق و فتق میشه. از طرفی باید به سمت خدا هم سیر کنه و تا آدم مشغول این شیء و اون شیء و این صوت و اون حرف و اون گفته و اون موسیقی و اون نمیدونم منظره و ایناست، اصلا نمیتونه برگرده به خودش. به همین خاطر شما میبینید درد شبا بیشتر میشه. معمولا درد مریض شبها بیشتر میشه، به خاطر اینکه نفس از حواس ظاهری پنجگانه توجهش به اونا کم میشه، به باطن خودش بیشتر توجه میکنه. بعد چون در باطن بدنش درد داره، اون درد رو بیشتر حس میکنه. حواسش جمع دردش میشه، اگر میزان درد بیشتر نمیشه. میزان توجه نفس به اون بدن به خاطر قطع اون حواس پنجگانه به طور نسبی بیشتر میشه. خب بعد وقتی که آدم میخواد فکر کنه، تعقل کنه، میخواد یک نماز با توجه بخونه، خود همینا میشن رهزن. چون اینا همش میریزن تو قوه یک مخزنی، اون مخزن هم تقویت قوه خیال میکنه. پس با اینکه اینا نه گناهن نه عادتن، ولی این خود اینا هم برای نفوس ضعیف البته مانع راهن. بالاخره باید از اشتغالات اینا بگذره آدم، و الا نمیتونه که تفکر کنه، تعقل کنه، نمیتونه تجردی بیابه، نمیتونه اونسویی بشه. وقتی همه توجهش به این سوه دیگه، دیدنی ها، شنیدنی ها، بویدنی ها، خوردنی ها، مزه ها، چشیدنی ها، اینکه همش این سویه دیگه، نمیتونه سمت و سوی خدایی بگیره. بعد این بستری درست میکنه که فرد نمیتونه توجه به اون سو داشته باشه. اشتغالات ذهنی ایجاد میکنه. محسوسات و اشتغالات ظاهری و حواس باطنی. برای اینه که نیاز داریم که از این توجه به اینا هم بگذریم. باز کلید این مسئله هم خلوته. اینکه خدا اینقدر تذکر در سحرها اینا بلند میشن. سحر حساب و کتاب داره. تعقل با تعلق جمع نمی شود. باید این تعلقات کم بشه، به باطن خودش رجوع کنه تا بتونه تفکر کنه، تعقل کنه. خلوت لازم داره انسان. خلوت فکر و خلوت جان و خلوت قلب و بعد وقتی که خلوت حاصل شد، در خلوت به خدا توجه کرد، اون وقت منتظر واردات میشه. به همین خاطره اینا رو همه رو برای این گفتم. مرحوم خواجه نصیر در قسمت سوم فصل سوم کتاب اوصاف الاشراف خودشون که حرکت به سمت خدا رو میخوان بگن ابزارهاش چیه، تفکر رو قرار دادن، منتها مقدمه تفکر خلوت رو قرار داده، خلوت مقدمه تفکره. و چقدر دقیق این حرف رو ایشون زده رحمت الله علیه، که وقتی که توجه نداشته باشیم، شلوغ باشه سرمون، خلوت نداشته باشیم، چجوری میخوایم فکر کنیم؟ مثلا ممکن نیست. بعد ایشون میگن که اگر کسی خلوت داشت، یک، بعد رو به سوی خدا کرد، این دو، کم کم واردات الهی وارد قلبش میشه. بعد اون وقت ایشون میگه تفکر اصلا عبارت است از این که مترصد سوانه، مترصد یعنی شکارچی سوانه غیبیه باشی. سوانه یعنی اون چیزایی که آشکار میشود، سانه حادثه، حادث میشه برای شما از غیب، برای شما اون وقت دائم میرسد، میرسه. ما رو نداریم به غیب. شما یک آینه رو بگیرید رو سمت لجن ها، فقط لجن نشون میده، چیز دیگه نشون میده. همین آینه است، همین رو بگیرید سمت خورشید، خورشید نشون میده. وجهه جان وقتی که به سمت این پول رو زیاد کنم، این لذت رو ببرم، این شیرینی رو بخورم، این نمیدونم شهوت رو داشته باشم، فرق نمی کنه حلال یا حرامش، این شرکت رو توسعه بدم، همش همینه دیگه، خدا توش نیستش دیگه. در این جان معلومه خدا طلوع نمی کنه دیگه. تعجب فرمودید اول باید آینه از زنگار پاک شده باشه که با توبه و اینا این کار رو کرد، بعد باید آینه به سمت خدا باشه. ببینید خدا همه جای عالم آینه شن دیگه، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، کل عالم آیاتن، درسته؟ آیت یعنی چی؟ آینه، خدا نما، یعنی همه عالم رو خدا خلق کرده. منتها فرق آینه خدا که عالم باشه با آینه هایی که ما میسازیم اینه، آینه هایی که ما میسازیم همه چی توش نشون داده میشه. مثلا جلوی این آینه مثلا یک انسان زیبا قرار بگیره، انسان نشون میده، یه دونه حیوان قرار بگیره، حیوان نشون میده، یه فرد زشت قرار، زشت، پیر، جوان، برای آینه فرق میده. ولی آینه ای که خدا ساخته یه چیز بیشتر نشون نمیده، اونم خدا. آیات، آیت خدا، نه آیت بنا. آینه هزار چهره نیست، آینه ای که یه چهره فقط توش هست، اون خدا. خب باید دید دیگه. ولی البته یه نکته هم داره که شما کاملترین آینه خدا هستین. چقدر حالا ما خدا رو در عمل نشون میدیم خدا میدونه دیگه، خدا نشون میدیم یا چیز دیگه نشون میدیم. بالاخره البته تکوینن همه چیز خدا رو نشون میده، یزید هم خدا نماست تکوینن، ولی در عمل تشریعن آدم گاهی وقتا خدای نکرده شیطون نشون میده، یا گرگ نشون میده، یا خوک نشون میده دیگه. انشالله که ما اینا رو نشون ندیم، ما همون هستیم که بیشترین ذهنیات رو داریم دیگه. هر کی هر چی تو ذهنش میچرخه و غالب بر ذهنشه، اون همون ملکات نفسانیشه. اگه پوله، اگه اعتباریاته، اگه رئیس شدنه، اگه توسعه کاره، اگه توسعه مغازه است، اگه توسعه شرکته، همینه. بعدم حسرتاشو خواهد خورد. پس اول باید آینه زنگارش بگیره، بریزه، بعد تازه تا کامل نشد. باید آینه رو به حق بشود تا اون سوانه ظاهر بشه. خدا رحمت کنه شیخ اشراق توی یکی از کتاباشه ایشون میگه که اصلا هر کسی که میخواد کتابای منو بخونه، که من این حقایق رو از غیب گرفتم، باید سوانح براش پیدا شده باشه، حاصل شده باشه. یعنی باید یه چیزایی به قلبش هم اومد، قلبش بایر نباشه، یک الهاماتی، اشراقاتی، نیاتی، معارفی به قلبش تابیده باشه، وگرنه نخونه کتابای منو. اینجوری کتاب می نوشتم، میگه من اینقدر این کتاب را که نوشتم حاصل آشغالا را از این برون بر جمع کردن، نمیدونم یه چیز درست کردن نبوده، این از غیب آمده. و کسی هم که کتاب منو میخونه باید با غیب آشنا باشه، وگرنه نخونه، بی خود خودش هم معطل نکنه. اینا چقدر عجیب بودن این شخصیت ها. به هر صورت اینا میشه اون واردات. تفکر اصلا ایشون اینجوری تعریف میکنه، میگه تفکر بعد از اینکه این خلوت ها حاصل شد، موانع رفت، عادات رفت، جان آرامش لازم را پیدا کرد و پاک شد، بعد اون وقت ذهن و جانش رو متوجه عالم غیب و شهادت بکنه، ملک و ملکوت بکنه، بعد میبینه که به جانش، به ذهنش، به فکرش یه چیزایی میاد. چون من که هیچی رو ندارم که، از نداشته که چیزی به وجود نمیاد، اون علوم از عالم حقیقی که حق تعالی باشه میریزه، سرازیر میشه. میگه تفکر ترصد، یعنی رصد کردن سوانح غیبیه. چقدر تعریف عالی بر تفکر، آفرین. و ترقب واردات حقیقیه. تفکر یعنی اینقدر آماده بشه جان که واردات حقیقی برش بتابه. واردات حقیقی یعنی حقایقی که از اون سو میاد، اینا از عالم ملکوت میاد به دل نزول اجلال میکنه، نازل بر قلب میشه. و الا امور این سویی که من از این فرد شنیدم، از اون کتاب خوندم، اونجا شنیدم و خواندم و اینا، اینا که وارده به قلب نیستن، که اینا واردات به سمع و بصرن. گرچه آدم بالاخره از یک فردی، یک خطیبی، یک موعظه‌گری، یک کتابی، یک پند اخلاقی میشنوه، گاهی وقتا هم به دلش میشینه، خوبم هست، بد نیست، نمیخوام بگم بده ها، حواسمون باشه. اما این کجا؟ این که مستقیم از عالم بالا بیاد و به دل بشینه کجا؟ به جانم آمد که این کار رو بکنم، اندیشه بیاد، انگیزه بیاد از اون سو، خیلی فرق داره، مستقیم بیاد از جانب حق، یعنی همه از جانب حقه، که این نشان دهنده قابلیت اون فرد دیگه. اون دیگه یه چیز دیگه است، یه لطف دیگه ای داره، اینکه مستقیم بیاد بلا فاصله از ملکوت به جانش بیاد. خب تا اینکه از این اون بشنوه، اینجا اونجا بخواند. این کجا؟ اینکه از خدا بگیره، از عالم معنا اخذ کنه، از مجرای جان خودش بیاد. بر صورت پس از رفع موانع و زمینه های این سویی که ممکنه موانع دیگه گناه هم نباشه، عادت هم نباشه، همین امور روزمره باشه، انسان باید خلوتی داشته باشه، توجه ظرف جانش به اون سمت بشه، بعد حالا اون وقت تأمل در اون سو بکنه، در اون ناحیه توجه داشته باشه، اون وقت انتظار بروز حوادث غیبی برای این جان هست. این المیزان یک کتابیه که گوشه گوشش، صفحه صفحش همینه. اینو چجوری به ذهن رسیده؟ این نمیشه همینجوری به ذهن آدم رسیده باشه. قدم به قدمش رد پای الرحمن علم القرآن دیده میشه. چند بارم عرض کردم، بعضی از اساتید ما میگفتن که بعضی از مشایخ ما اساتید علامه طباطبایی را میشناختن، هیچ کدومشون به ملایی خودش نبودن، با و از کجا گرفته؟ اون وقت فکر منور پیدا میکنه. خب این البته تکمله‌ای بر مباحث گذشته که ما بحث تفکر را در فضای قرآن که برآمده از توجه به خداست، مبدأ و معادش خداست دیگه، قبلا هم تذکر دادیم که خداوند تذکرش میده و البته الزاماتی داره دیگه. این تفکر مثل سایر تفکرات نیست هر جوری بشه انجام داد. اولا جان پاک میخواد، در حالی که تفکر در فیزیک و شیمی هم البته بالاخره آدم باید یه پاکی نسبی داشته باشه، ولی این تفکر اصلا یه جان خاص میخواد، جان پاک میخواد، خلوت لازم داره، بدون این اصلا نمیشه انجام داد. در بعضی از آیات قرآن به یک تفسیر به همین معنا اشاره شده که میفهمد که اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. این آیه خیلی آیه هم لطیفه هم پیچیده ایه. بفهمد که آیا تفکر نمی کنند در خودشون که خداوند آسمان ها و زمین را فقط به حق آفریده. این فی انفسهم را مرحوم علامه طباطبایی طوری تفسیر کردند که به این خلوتی که الان عرض کردم به اصطلاح تأیید میکنه، یعنی برن تو خودشون. اولم یتفکرون فی انفسهم، این تفکر کی حاصل میشه؟ وقتی که یکم فرد بره تو خودش، یعنی از این بیرون یکم فاصله بگیره، همش تو بیرونی. یه خلوتی پیدا کنه، یه توجهی پیدا کنه، بعد اون وقت فکر کنه. یعنی تفکر کنند چجوری؟ با رجوع به خودشون، یکم از بیرون و دنیا و امور دیگر کنار گرفتن، برن تو خودشون، حالا فکر کنن. در چی فکر کنن؟ ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. یعنی برن تو خودشون، زمینه تفکر اون خلوت رو مهیا کنن، حالا در آسمان ها و زمین چیکار کنن؟ فکر کنن. در مورد آسمان ها و زمین فکر کنن. البته این آیه یه وجه دیگه ای هم داره، ولی اون بعد چون یه مقداری حالا سختم از وجهش، نوع مفسرین ما به همین معنا متمایل شدن که منظور از فی انفسهم این بوده که برن تو خودشون رو فکر کنن. اما اگر این فی انفسهم این باشه که تفکر نمی کنند در مورد خودشون، درسته؟ به خودشون فکر کنن، به نفسشون فکر کنن. اولا میتفکرون در مورد انفس خودشان، نه اینکه برن تو خودشون بعد حالا فکر کنن در مورد آسمان ها و زمین. تجربه فهمیدین؟ اون وقت این ادامهش مشکل میشه. وقتی که میگه اولا یتفکروا فی انفسهم، یعنی در مورد نفس خودتون فکر کنین، بعد باید بگه ما خلق الله مثلا ایاکم، ما خلقکم الله الا بالحق. نفس شما را راجع به خودتون فکر میکنین دیگه، نه آسمان و زمین دیگه، چون ادامش راجع به ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این فی انفسهم را به اون وجه حمل کردن، اما این به اعتقاد بنده میشه بر همین وجه خودش هم حمل بشه، یعنی به خودتون فکر کنین. بعد اون البته یه توضیحی داره که اگر به خودتون فکر کنیم باید بگه خب از ما خلقکم الا بالحق، شما رو ما مثلا عبث خلق نکردیم، صحبت اصلا از آسمان و زمین نبود. چرا این شده؟ بالاخره مرحوم علامه طباطبایی به این وجه تمایلی ندارن و نقد کردن این وجه رو که میگن اون کسانی که به این نظریه قائل شدن که این فی انفسهم منظور یعنی در مورد خودشون باشه ما نمیپذیریم، یه نقدی هم دارن، ولی ما فکر میکنیم که اون وجه وجیه قابل پذیرشه. در صورت هر دوتا هم باشه مشکلی نداره، منتها اون ربطش بعد چی میشه فعلا بحث ما نیست. به هر صورت این آیه‌ای که میفهمد خلق ما اولم یتفکروا فی انفسهم، به این تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه دارن که وجه موجهی هم هست البته، به این معنا میشه که اگر میخواین تفکر کنین، تفکر اصلا با شلوغی، با در بیرون زندگی کردن، با فرصت برای خود نگذاشتن، با در خود فرو نرفتن جمع نمیشود. اونی که خلوت ندارد، اونی که در خودش نمی رود، اونی که با خودش هیچ وقتی نمیذاره، وقتی هم تنها با خودشه داره فکر راجع به بیرون میکنه که اون پوله رو چیکار کنه، اون زنه رو چیکار کنه، اون بچه رو چیکار کنه، اون نمیدونم عروس رو چیکار کنه، اون داماد رو چیکار کنه، همش داره نقشه های بیرونی میکشه، این هیچ وقت تو خودش نیست، بنابراین فکری هم نمیکنه دیگه، زمینه‌شو نداره. تجربه فهمیدی؟ زمینش نیست. بنابراین تفکری هم نمیکنه. بهره‌های ناشی از تفکر را هم که خداوند اینقدر روش تاکید کرده که اینایی که تفکر میکنن به اون جاها میرسن ازش محروم خواهد بود. الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.